پزشکان عمومی میگه تعاملات مالی میون بخش دولتی و خصوصی و مردم هم در این طرح به نظر مشکل آفرین خواهد بود. شهنی‌زاده:
مثلا بنده برم اونجا کار کنم که نمیام بیمه تامین اجتماعی کار کنم، تامین اجتماعی بیشتر درده 50 تومن، خب من اونجا دندونی کشیدم 200 تومن، دولت هم با من قبول کرده 200 تومن، این پولو میخواد نقد بده. خب اگه پول داشت خود درمونگاه خودش تجهیز کنه دیگه، چرا یه همچین کاری بکنه؟ یه تداخلی پیش میاد، بعد این بودجهش از کجا میاد؟
برای بررسی بیشتر ابعاد این طرحو گرفتن پاسخی برای ابهامات سراغ رئیس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت رفتیم. آقای صمدزاده میگه نه تنها مشکلی از نظر قانون، بلکه نگرانی هم برای دریافت هزینه‌های زیاد از مردم در این طرح وجود نداره.
مشکل قانونی وجود نداره؟
اینا هم بر اساس مستندات قانونی داره تو مجمع اتفاق میفته.
همین بحث سونوگرافی ها و تصویر برداری هایی که یه مدت پیش واگذار کردن به بخش خصوصی در بیمارستان های دولتی، بدون بیمه دارن پذیرش میکنن کلا، یعنی آزاد.
حالا فرق دندون پزشکی اینه که دندون پزشکی متاسفانه یا خوشبختانه اصلا خدماتش تو قالب بیمه نیست، جز یه ویزیت و دارو کشیدن، ما دیگه خدمات دیگه رو ما نداریم.
بعد این لوازم مصرفی رو بخش خصوصی باید خودش تامین کنه؟
لوازم مصرفی بعد اون تهیه بکنه.
تو اون موقع هزینه ارائه خدماتشون دقیقاً مسابقه بخش خصوصی خارج از بیمارستان نمیشه؟
نه، ما هزینه زیاد تو بخش خدمات درگیر میشیم.
تجهیزات بالاخره با هزینه بخش دولتی خریده شده. اشکالی نداره، ما همینجوری میدیم دست بخش خصوصی. خب بالاخره استاندارکش میره بالا،
ما داریم جا و تجهیزات موجودمون رو میدیم، ما به ازاش داریم یه عددی رو به توافق میرسیم که بگیریم، یه سری خدمات هم اونها باید بدن.
با این اوصاف بخش خصوصی چرا باید از این طرح استقبال کنه؟ آقای صمدزاده رئیس اداره دهان و دندان وزارت بهداشت:
چه نفعی داره برای بخش خصوصی که بیاد مشارکت کنه؟
برای اینکه یه حجم بیماری اونجا داره، یه پول آب و برق و تلفن و مالیات و اونم در تامین اجتماعی داستانه که به نوعی درگیرن و نداره.
هرچند وزارت بهداشت میگه واگذاری نوبت عصر درمانگاه‌های دندانپزشکی بخش دولتی به بخش خصوصی موجب استفاده بهینه از ظرفیت‌های راکت مونده این بخش میشه، سوال اینه که اصلاً چرا باید بخش‌های دندانپزشکی دولتی راکت بمونن که حالا صحبت از واگذاری اونها به بخش خصوصی باشه، به ویژه اینکه حتی اگه بخش خصوصی با ارائه خدمات با تعرفه کمتر در مراکز دولتی موافقت کنه، باز تأمین هزینه‌های اون ممکنه از عهده شهروندان بر نیاد.
فراموش نکنید که میتونید از طریق سامانه پیامکی 30610 نظراتتون رو در مورد گزارش‌های پخش شده با ما در میون بگذارید. اما افزایش قیمت بنزین عده‌ای از رانندگان رو به استفاده از گاز کپسولی یا LPG تشویق کرده. این استفاده نه تنها موجب کمبود گاز برای مصارف خانگی شده، بلکه حتی برای رانندگان و سرنشینان هم خطر آفرینه. گزارش همکارم بخشی رو بشنوید.
این روزها تعداد کسانی که از گاز LPG برای سوخت خودروهاشون استفاده میکنن حسابی افزایش یافته.
کپسول رو میگیریم برای عقبی ماشین بحث میکنیم اینا را، بعد هر کس شده تقریبا 150 کیلومتر مونو میبرش، خیلی با صرفه، اما الان مصیبت شده برای گرفتنش. و
بعد الان یعنی کمتر شده، پیدا نمیشه این کپسولا؟
نه کپسولا نیست.
خطر نداره اینجوری از کپسول استفاده میکنی؟
نه هیچ خطری نداره، مگر اینکه سیگار دستت باشه یه جرقه چیزی بزنی به قول خودمون پرد و آتشی چیزی باشه.
یعنی شما کپسول رو میذارید عقب ماشینتون یا کپسول رو خالی میکنید تو باک گازتون؟
تو باک داریم مثلا ستاب ازمو میخوره، مثلا یه مسافر هستی هم که ما کم بریم دوتا دونش هم میزنیم عقب ماشین، یا همون ستا دونه که خالی کنیم 450 کیلومتر مونو میبره.
حالا شمار قابل توجهی از صاحبان خود رو مخزن LPG نصب میکنن، اون هم در کارگاه های غیر مجاز. خودشون میگن پر کردن باک خود رو از کپسول های گاز خطر خاصی نداره.
CNG خطرناکه که 200 بار حداقل باید فشار داشته باشه بتونه کپسول ماشین رو پر کنه، ولی LPG نه. اتفاقا برام هم ماشین خوبه هم هیچ خطری نداره.
سازهای مایه از نظر علمی از CNG خیلی امنیتشون بالاست، به خاطر اونه.
اما این شیوه نمیتونه بی خطر باشه و تا حالا حوادثی رو در پی داشته.
مثلا شده که برای کسی خدای نکرده اتفاقی بیفته؟
آره کم و پیش پیش اومده.
یعنی منفجر شده کسی آسیب دیده؟
آسیب که نه در دیگه همون وسیلش فقط سوخته و اومدن خاموش کردن.
یعنی بعد از که منفجر شده ماشین سوخته؟
آره
استانچر میرفتم کپسول برعکس کرده بود این گازو
میزد به پمپ ماشین.
آره زده بود پمپ ماشین سرته کرده بود. یه دفعه یه صدای بلند مهیبی اومد به قول معروف، یه دفعه میگم موجی که تمام سندومنده بود.
یعنی منفجر شد؟
آره منفجر شد، ولی نمیدونم حالا اون مخزنه بود گازه بود چی بود. خیلی به قول معروف سنگین بود.
حالا این موضوع موجب شده برخی از شهروندایی که گاز شهری ندارن با مشکل جدی مواجه بشن.
ما از شهر منطقه با بیرکاردین مبارکباد باروس هستیم. ما هر خونه 10 تا کپسول میذاره بالای ماشین میره خالی میاد. اصلا ما کلا روشناییمو همه چیمو با همین گاز بوده. اصلا هیچ گیرمون نمیاد. نه هم غذامو با آتش و اینا میپختیم. الان هیچ نه نونمو همه چیمو با همین گاز بوده. هیچ گیرمون نمیاد.
به خاطر اینکه ماشینا استفاده میکنن؟
بله. مثلا یکی دو تا هر که حق و بخیش خودش گاز میده میره. ولی ما تا ما که اشایرم از بیابون میاد داخل شهر گیرمون نمیاد. اصلا ما که برای روشنایی ما استفاده کنه اصلا گیر ما هیچ گاز نمیاد.
آقای کرمی مدیر کل تامین و تولید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
ببینید استفاده از گاز مایع یا LPG در سبد سوخت خودروهای کشور نیست. LPG یا همون گاز مایع برای مصارف خانگی خانوارهایی که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستن برای گرمایش، برای پخت و پز، ولی استفادهش برای سوخت خودرو و به عنوان سوخت خودرو اولا غیر مجاز، غیر قانونی، غیر استاندارد و بسیار نایمن و خطرناکه.
استفاده از کپسول‌های گاز برای خودروها علاوه بر کمبود موجب افزایش قیمت و گاهی به وجود آمدن بازار سیاه در برخی شهرها شده. برخی محلها و اطراف شهرها رو تبدیل به محلات خطرناک کرده. آقای کلهر مدیر کل بهداشت و ایمنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:
امکان نشتی های LPG که هست، کپسول های نایمنی که هست، شیوه های نایمنی که برای پر کردن این کپسول ها به کار میره، همه موارد مخصوصا اون کنار خیابونی ها رو که فرمودید، همه موارد از صفر تا صدش کاملا نایمنه و قرار دادن اینا داخل ماشین، خدای نکرده استفاده از اونا، هم ماشین رو به خطر میندازه هم کل سرنشینان ماشین رو. اصلا شکی درش نداریم و 100% این خطر و حوادثی هم که برای ما گزارش میشه که ما خب شروع به بررسیاش و تمام کارهای دیگرش میکنیم برای پیشگیری اینا، همه این حوادث نشاندهنده اثرات این کار نایمنه.
چیزی که نباید فراموش کرد اینه که سیستم حمل و نقل عمومی توی بیشتر شهرهای کشور پیشرفت چندانی نداشته و عده زیادی مجبورن از خودروی شخصی استفاده کنن. به خاطر همین باید مسئولان برنامه ای ارائه کنن که این مشکل برطرف بشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
شما هم میهنان عزیزم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30610 نظراتتون رو در مورد گزارش‌های پخش شده با ما در میون بگذارید. اما این هفته آمریکا برای نخستین بار پذیرفت شماری از نظامیان این کشور در پایگاه عین الاسد زخمی شدند و رسانه‌ها هر روز ابعاد جدیدی از خسارت‌های سیلی ایران به آمریکا رو افشا می کنند. گزارش همکارم خدایی رو با هم می شنویم.
ترامپی که پیشتر به عربستان سعودی گفته بود اگر از شما حمایت نکنم در ظرف دو هفته به فارسی صحبت کردن می افتید، چند روزی بعد از حمله موشک ایران به پایگاه های نظامیش با انتشار توییت های فارسی نوشتن را ترجیح داد.
Is sending tweets in Farsi. You know, I just like the idea that he was there and he's like, goodness, goodness.
دیوار بسازیم. تولد مبارک فولکس. تولد 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 مبارک. مبارک 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 تولد.
رئیس جمهوری که می گفت اگر به پایگاه نظامی ما حمله شود 52 نقطه ایران را مورد هدف قرار می داد، اما موشک هایی بر سر نظامیانش فرود آمد که جدای از تلفاتی که ترامپ ابتدا آنها را تکذیب کرد حیثیت آنها را هدف قرار داد.
البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. این ضربه از همه اونها بالاتر بود.
اوج تخریب حمله سمگین موشک‌های نقطه‌زن بالستیک ایران را می‌توان در گزارش خبرنگار CNN، کسی که نخستین بار بعد از حمله موشکی به عین‌الاسد موفق به ورود به این پایگاه نظامی شده است، دید. در قاب دوربین به جز خرابی ساختمان‌های بتونی و محکم نظامی چیزی دیده نمی‌شود، به اضافه گودال‌های عمیق محل اصابت موشک‌ها.
پس از حمله موشکی ایران تقریباً هیچ چیز از این مکان باقی نمونده. به ما گفته شده هیچ چیزی، یعنی تجهیزاتی که ارزش بازیافت یا تعمیر داشته باشه، در این مکان باقی نمونده.
شدت تخریب موشک‌های ایرانی چنان خبرنگار آمریکایی را می‌گیرد که می‌گوید زنده ماندن در این پایگاه نظامی چیزی شبیه معجزه بوده است.
بودن در اینجا برای من حقیقتاً خارق‌العاده است، زیرا معلوم نیست چگونه ممکنه کسی از این حمله تونسته باشه جان سالم به در ببره.
از سوی دیگر مقام نظامی آمریکایی در مصاحبهش ابایی نمی‌بیند که بگوید چنان وحشتی کرد که در عمرش چنین چیزی را تجربه نکرده بود. و یا مقام نظامی دانمارکی که در قالب نیروهای ائتلاف در پایگاه عین‌الاسد حضور داشته، موشک‌های بالستیک ایران را یک سائقه توصیف کرد که هیچ پدافندی نتوانست آمدن آنها را هشدار دهد.
موشک‌ها بسیار دقیق بودند و اهداف مورد نظرشان را با دقتی عالی نشان رفتند، بدون آن که حتی یک موشک سقوط کند یا از هدف منحرف شود.
ترامپ ساعتی بعد از این حمله مدعی شد هیچ نظامی آمریکایی کشته نشده و حتی آسیب ندیده است.
No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties.
اما شبکه‌های خبری و خبرگزاری‌های دنیا به تدریج تجربه‌های هولناک نظامیان آمریکایی را در یک هفته اخیر منتشر کردند، تا اینکه سخنگوی نظامی آمریکا نخستین بار اذعان کرد 11 نظامی این کشور مجروح شدند و پس از ضربه مغزی به کویت و آلمان برای درمان منتقل شدند.
Americans were injured in Iran's attack on US troops last week despite earlier claims.
برخی برآوردهای اولیه از کشته شدن ده‌ها نظامی آمریکایی در این پایگاه حکایت داشت. افشای مجروح شدن 11 نظامی آمریکایی نشان از سیاست اعلام قطره چکانی تلفات عین‌الاسد دارد. اما برخی پدران نظامیانی که در عین‌الاسد بودند از زمان حمله ایران به این پایگاه از فرزند خود ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. صحبت‌های پدر یک نظامی آمریکایی با یکی از شبکه‌های این کشور.
من پدر تک فرزندی هستم که در زمان حمله موشکی ایران در پایگاه عین‌الاسد در عراق بود. من کاملا از وضعیت پسرم در عراق بی اطلاع. چرا هیچ کس پاسخی به ما نمی دهد؟ رسانه‌های آمریکایی گفتند که هیچ تلفاتی در پایگاه عین‌الاسد نبوده است، اما در هفته گذشته فرزندم تماس‌هایم را پاسخ نداده است. من نمی دانم او زنده است یا مرده.
اصابت موشک‌های 9 متری ایران به پایگاه الاسد حتی میهمان برنامه بخش فارسی صدای دولتی آمریکا را هم به انتقاد از تناقض‌گویی‌های مسئولان آمریکایی وامی دارد.
ولی موشک‌های بالستیک 9 متری که بسیار زمان بیشتر نیاز دارن برای اصابت به هدف، اونا نتونسته تو عراق پادگان مجهز عین‌الاسد شناسایی کنه. جناب آقای صمد بگی این یک افتضاح نظامی برای آمریکاست.
شما میگید ایران دروغ داره، میگه 3 روزه. ببینید شخص ترامپ داره یک هفته از دروغ میگه ما کشته‌ای نداشتیم تو آمریکا. CNN خود خبرنگارش میگه به هیچ عنوان امکان نداره آدم اینجا زنده مونده باشه با این.
Being here, it's truly extraordinary how anyone managed to survive, that there were no casualties when you look at the destruction and then hearing all of the stories of...
برخی دایره المعارف و فرهنگ های مشهور جهان بعد از حمله موشک ایران به عین‌الاسد صفحه ویژه‌ای را به این حمله اختصاص دادند که نشان دهنده این واقعیت تق برای آمریکایی هاست که در قاموس ایران هیچ حمله و تجاوزی بدون پاسخ قاطع نخواهد ماند.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما هموطنان عزیز با پیک نیمروزی. باز هم یادآوری میکنم خدمت شما عزیزان همراه، سامانه پیامک 3610 در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادات شما خوبان همراه است. ما رو مثل همیشه همراهی بفرمایید از طریق پیامک هاتون. پایان هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
آقا فقط اینو بگم، ما خیلی فرصت نداریم.
خیالت راحت، هافمن وقتتو نمیگیره. حالا چرا اینقدر عجله داری؟
آخه خانمم از ریخت پاش بنای تعویض پنجره وحشت داره، با دخترم فرستادمش سینما.
بنایی نداره که. تموم شد.
پنجره‌های یو پی وی سی هافمن، عایق دما و صدا، با نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با عکس پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش‌سوزی بیمه البرز میتوانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خونه ای گرد و برف و بارون، لحظه ها دلچسب و آروم، قیمتی مناسب و با دوون.
پکیج شوفاژ دیواری بیتا با پشتیبانی شبکه خدمات بوتان، 0215 10 11.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوشبختی دور نیست، همین جاست، همین اکنون، در همین لحظه که دوستی را می‌بینی و به او سلام می‌کنی. به نام خدا. سلام به شما همراهانی که شنونده رادیو ایران هستید. در بخش دوم برنامه ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 امشب دقایق و لحظه هامون رو همراه با شما خواهیم شمرد. امیدوارم که همراهیتون رو از رادیو ایران دریغ نکنید. مدادهای رنگی رو برداریم و زندگی رو زیباتر نقاشی کنیم. بگذاریم زیبایی‌های زندگی با ما آشتی کنن. خط‌های زندگی رو رنگی بکشیم و خودمون رو در بین این خطوط رها کنیم. نباید از تغییر هراس داشته باشیم. باید آزادانه خط بکشیم و از زندگی لذت ببریم. به قول دوستی، دنیا دو روزه. این دو روز زندگی رو باید زندگی کرد. به راحتی از کنار قشنگی ها، از کنار شادی ها و شادمانی های زندگی رد نشیم. گاهی باید توقف کنیم، بیاندیشیم، لذت ببریم و بعد با کیف فراوان عبور کنیم. امروز سوم بهمن ماه 1398 هجری خورشیدی است. پنج شنبه روزی از زمستان سپید و دوست داشتنی و زمستان امروز دیگه تقریبا 33 روزه شد. اول از همه بگم که روز برفیتون، روز زمستونیتون به خیر باشه و بعد اینکه آسمان بسیاری از شهرهای کشورمون الان برفی و بارونیه. برای لذت بردن از این هوا و از این نعمت ها، اول از همه لازمه که مراقب خودمون باشیم، مراقب خانوادهمون باشیم و با رعایت موارد ایمنی بتونیم از این زیبایی ها لذت ببریم. و دیگه اینکه یه جوری هوای همدیگر رو و دیگرانی رو داشته باشیم که در این سرما احساس سردی میکنن. چتر مهربانیمون رو بر روی سر همه بگیریم تا همه از این هوای برفی و بارونی کیف کنیم.
نم نمکا نم نمکای بارون، آشتی کنین با کوچه و خیابون، بازم بیاین ببارین، سر به سر پنجره ها بذارین، سر به سر پنجره ها بذارین، بیاین تو شهر آینه جاری بشین، باعث شادی قناری بشین، تا چتر مهربونی آوا بشه، همدلی آدم و پیدا بشه، تا عاشقا دست همو بگیرن، ترانه ها تو سینه ها نمیرن، بارون بیا ما آتش کبیریم، در تب تشنگی نزار بمیری. سکوت کوچه ها رو بشکن، رعدی بزن بغض هوا رو بشکن، بارون تموم لحظه ها مال تو، نافتون چشمای سیان مال تو، نم نمکا نم نمکای بارون، آشتی کنین با کوچه و خیابون، بازم بیاین ببارین، سر به سر پنجره ها بذارین، سر به سر پنجره ها بذارین، بیاین تو شهر آینه جاری بشین، باعث شادی قناری بشین، تا چتر مهربونی آوا بشه، همدلی آدم و پیدا بشه، همدلی آدم و پیدا. بشه.
اصلا انگار وقتی آسمون همدله و میباره، همدلی ما آدم ها هم بیشتره. درود به همه ایرانیانی که با این نیت و با این پتانسیل و با این روحیه دارن توی ایران زندگی میکنن. 14:54 دقیقه است. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی، سلام بر شما.
بانم یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم
گودرزی، منطقه شما حوالی فرودگاه چطوریه؟
هواش
دیگه.
ببینید اگه آخه دما رو احساس کنم میگین اینجا دیگه
هرچی، اصلا شما کارشناسای هواشناسی میگید، ما همونو قبول داریم.
آها، خواهش میکنم. ببین اون منطقه دیگه الان بارش هاست که تو این منطقه تموم شد، یعنی کلا
بله.
سامانه بارش به سمت نیمه شرقی رفته دیگه، بخشای غربی کشورم بارش هاش خیلی کم، یعنی احتمالش خیلی ضعیفه و خیلی کم هستش. اما حال حاضر اگه دمای الان ایستگاه مهرآباد رو بخوام بگم، ببین دمای حال حاضر 5 درجه و نیمه صفره، فکرم نمی کنم دیگه بیشینه دما از 5 درجه هم بالاتر بره. ولی برای فردا دیگه، از فردا در تهران خانم سفری باید آماده باشیم برای هوای سرد، یعنی سرما رو داریم،
دوباره سرد میشه.
آره سرد میشه، یعنی فردا تقریبا ایستگاه مهرآباد 1-2 درجه زیر صفره، ولی اونجایی که شما هستین تا 3 درجه هم زیر صفر میره و خیلی سردتر از این است.
خب بگم به دوستان که ما در حوالی منطقه 1 تهران هستیم دیگه. جان
بله بله.
خب بقیه گزارش شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. امروز نیمه شرقی کشورمون بارش داره، بارش ها باز برای فارس، برای استان بوشهر، هرمزگان، دیگه کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و جنوب خراسان شمالی میتونه به نسبت شدید باشه. فردا دیگه سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان و جنوب کرمان بارش رو دارن و به تدریج دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. اما این نوید رو بدیم که مجدداً فردا سامانه بارشی بعدی از سمت
بله
من رو خواهی میکنم از سمت شمال غرب وارد کشورمون میشه. فردا دیگه در شمال غرب، غرب، دامنهای البرز، دیگه سواحل شمالی باز بارش رو داریم، باران و برف البته. و میتونم بگم برای روز شنبه هم خورم سفری بیشتر مناطق کشورم کلا البته پراکنده تر، ولی نسبت به این سامانه که الان داشتیم پراکنده تر، باز این بارش ها رو داریم تو بیشتر مناطق کشورمون. تا روز یک شنبه تقریبا این بارش ها ادامه داره و به تدریج این سامانه بارشی هم که جمعه میاد دیگه از روز یک شنبه از کشورمون خارج میشه. اما یکی دو تا نکته هستش. یکی این که سرمای هوا، باید بگم از فردا تا اواسط هفته آتی، یعنی سه شنبه، تقریبا هوا تو بیشتر مناطق کشورمون سرد میشه و این سرمای هوا تا سه شنبه هفته آتی ماندگار هستش. یه توصیه داریم واسه کشاورزان عزیزم، حالا با توجه به اینکه سرما رو داریم به خصوص مناطق غرب و جنوب غرب کشورمون که فکر می‌کنم بخش‌های غربی کشورمون بیشترین سرما رو داشته باشن، احتمال اون سرمازدگی و یخزدگی محصولات هستش. حتما حالا ما از روزهای قبل هم خانم سفری بهش اشاره کردیم،
بله.
باز هم میگیم که آگاه باشن کشاورزان عزیزم که تمهیدات لازم رو برای محصولاتشون در نظر بگیرن با توجه به این سرمای هوا. و اینکه از جمعه یعنی فردا تا صبح شنبه به علت بارش برفی که در شمال غرب و شمال کشورمون رخ میده، جاده های مواصلاتی این مناطق دیگه لغزندگی و کاهش دید و میشه گفت دیگه مهالودگی رو دارن. حتما عزیزانی که قصد تردد توی مناطق رو دارن و تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. البته اگر حتی امکان از سفرهای غیر ضروری به این مناطق باید خودداری بشه، چون کولاک برف رو تو برخی از مناطق کوهستانی استان ها داریم و در غیر این صورت حتما تجهیزات زمستانی همراه داشته باشن. من در خدمت.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. این سرمایی که گفتید کاملا جدی هست و متشکرم از هشدارها و پیش آگاهی شما و همه همکارانتون.
ممنون و متشکرم.
خدا نگهدارتون. همینطور که خانم گودرزی کارشناس هواشناسی و دیگر همکارانشون اعلام کردند و هشدار دادند، بارش ها رو ما در نوار شرقی، در بخش شرقی و جنوب شرقی کشور خواهیم داشت. امیدوارم هیچ کس غافلگیر نشود و اینکه سرما و برودت هوا برای هفته ای آتی و پیش رو خیلی جدی هستش. تمهیدات لازم رو بیاندیشیم، از خودمون مراقبت کنیم. اگر عازم سفر هستیم مجهز بشیم به اون چه که در جاده ها به عنوان تجهیزات خودرو و ایمنی نیازمند هستش. ضد یخ، برف پاک کن، چراغ‌های مهشکن و مهمتر از همه زنجیر چرخ رو گفتم دیگه. بله، زنجیر چرخ که عزیزان در پلیس راه بدون اینها اجازه تردد به ما رو نخواهند داد. زنده باشید و همیشه سلامت.